الله الرحمن الرحیم. صفحه 110 سطر اول اشارتون و علم انه لیسه یکفی ایزن وجود الحامل حتی تتعین از صورتون جرمانیه. در این سطر 18 هم بیان می شود که در این فصل 18 هم یک بار توجه می شود به جسم به ماه و جسمان و اشکالی طرح می شود و جواب داده می شود. بار دیگر توجه می شود به جسم خاص مثل جسم انسان، مثل جسم درخت، مثل آب و خاک و امثال ذلک، باز اشکالی طرح می شود جواب داده می شود. پس یک بار به مطلق الجسم توجه می کنیم، اشکالی رو که وارد می شه جواب می دیم. یک بار به جسم خاص توجه می کنیم و اشکال رو جواب می دیم. جسم خاص یعنی جسمی که صورت نوعیش رو گرفته و خاص شده. سؤالی که در مورد جسم مطلق مطرح است این است که جسم مطلق به خاطر صورت جسمیه شکل و مقدار رو اقتضا دارد، مطلق شکل و مطلق مقدار رو. سلام علیکم. جسم به خاطر صورت جسمیه اش مطلق شکل و مطلق مقدار رو اقتضا دارد. چه می شود که شکل خاص و مقدار خاص پیدا می کند؟ مادهش که اختصاص به اقتضا نمی کنه، چون ماده مشترکه. صورت جسمی هم که شکل و مقدار خاص به اقتضا نمی کنه، چون اونم مشترکه. پس چه عاملی برای اختصاص هست؟ جسم به ماه و جسمون یعنی ماده و صورت جسمیه با قطع نظر از صورت نوعیه اقتضا می کند شکل را، اقتضا می کند مقدار را، ولی مطلق شکل مطلق مقدار را. اختصاص از کجا داره؟ این سوال اول که توجه می کنیم به مطلق جسم از اختصاص سوال می کنیم. دوباره نظر توجه می کنیم به جسمی که صورت نوعیه گرفته. میگیم که این جسمی که صورت نوعیه گرفت و به خاطر گرفتن صورت نوعیه کیفیت خاصی رو اقتضا کرد، با اون جسمی که صورت نوعیه دیگر گرفت و به خاطر صورت نوعیه دیگر کیفیت دیگر اقتضا کرد چه فرقی میکرد؟ این دو تا جسم هم چه فرقی میکردن؟ که شما به این جسم این صورت نوعیه رو دادی، به اون جسم اون صورت نوعیه رو دادی. چون به یکی این صورت رو داری که کیفیتی رو اختزا کند، به یکی صورت دیگر داری کیفیت دیگر اختزا کند. حالا که این کیفیت و اون کیفیت دیگر مستند است به این دو صورت مختلف، این دو صورت مختلف رو برای چی آوردی؟ چه عاملی اختزا کرد که به این جسم این صورت رو بدی، به اون جسم دیگر که هیچ تفاوتی با این نداشت قبل از گرفتن صورت نوعیه صورت نوعیه دیگر بدی؟ خب بعد از اینکه صورت نوعیه میده اختلاف پیدا میشه، ولی قبل از اینکه صورت نوعیه بدی که اختلاف نبود، عامل اختلاف چی بود؟ اینم سوال دیگر. سوال دوم که وقتی به جسم با صورت نوعیه توجه میکنیم این سوال برای اون پیش میاد. دقت میکنید هر دو سوال نظیر همه، هر دو از اختصاص سوال میکنه. اولی سوال میکنه که اختصاص جسم به شکل و مقدار چرا؟ دومی سوال میکنه اختصاص این جسم به این صورت نوعیه و اون جسم دیگر به صورت نوعیه دیگر چرا؟ هر دو از اختصاص سوال میکنه. بنابراین جواب هر دوشون یک چیه. لذا این فصل فقط یک جواب میده برای هر دو سوال. در فصل دوازدهم، در فصل دوازدهم ما اینو مطرح کردیم که صورت جسمیه اقتضا می کند شکل رو، اقتضا می کند مقدار رو، و مقدار و شکل را چیزی باید بپذیرد و اون پذیرنده هیولاست. پس صورت جسمی محتاج به هیولاست. از ناحیه اقتضاء شکل و مقدار هیولا را اثبات کردیم، یادتون هست در فصل دوازدهم این کارو کردیم. از این جهت که جسم یا صورت جسمی اقتضا می کند شکل و مقدار رو، ثابت شدیم که محتاج هیولاست. البته ما به این صورت نگفتیم، گفتیم اقتضا می کند تناهی رو، بعد تناهی شکل و مقدار رو به همراه دارد، وقت گفتیم اقتضا می کند شکل و مقدار رو، ولی مستقیم گفتیم تناهی رو اقتضا می کند. منتها چون تناهی شکل و مقدار رو لازم داشت، ما الان میگیم که صورت جسمی شکل و مقدار اقتضا می کند، و چون این شکل و مقدار رو خودش نمی پذیره، پس باید یه پذیرنده داشته باشه که هیول است. به این ترتیب ثابت کردیم که جسم این صورت جسمیه محتاج هیول است، ولی اخری که شکل و مقدار وارد بحث بود، و تمام حرفمون هم این بود که صورت جسمیه شکل و مقدار مطلق رو اقتضا میکنه، شکل و مقدار خاص رو اقتضا نمیکنه. حالا میبینیم که جسم در خارج شکل و مقدار خاص داره، مقتضی باید چیزی دیگر باشد، چون صورت جسمی شکل و مقدار مطلق رو اقتضا می‌کند و ماده شکل و مقدار مطلق رو قبول می‌کند. ما الان می‌بینیم شکل و مقدار خاص درست شده، این عاملش چیه؟ ماده که نیست، چون ماده مشترکه، صورت هم که نیست، چون اونم مشترکه، دنبال عامل اختصاص می‌گرد. در فصل 17 هم، این فصل 12 هم بود، فصل 12 هم مطلب رو گفتیم، سوالی برش وارد شد، ما سوال اصلا مطرح نکردیم، جواب هم ندیدیم. آمد این فصل ایبدام رو مطرح کردیم، تو فصل ایبدام رو سوال پیش آمد. در فصل ایبدام رو چه که ما گفتیم این بود، البته در اشکالای جواب، اشکال جوابی که با فخ داشتی یه چیزا اضافه کردیم، ولی اون چه که مصنف گفت این بود که کیفیات مختلف رو در اجسام ملاحظه می کنیم، این کیفیات مختلف رو به صور نوعی مختلف مرتبط می سازیم، چون صور نوعی مختلفن کیفیات مختلفن. سائل می پرسه که صور نوعی چرا مختلفن؟ عامل اختصاص این جسم به این صورت به اختصاص جسم دیگر به صورت دیگر چیست؟ هر دو جسم هست، ماده داره، صورت جسمی داره، چیزی اضافه نداره. چی شد که به این جسم که اضافه بر اون ندارد، هیچ تفاوتی با اون ندارد، به این این صورت نوعی رو دادی، به اون اون صورت نوعی رو دادی؟ سؤال از اختصاص این صورت نوعی می شود. این سؤال مربوط به فصل 17 همه، باید جواب داده باشه. پس یک سوال مربوط به فصل 12 همه که باید جواب داده میشه، یک سوال مربوط به فصل 17 همه باید جواب داده میشه. مصنف میبینه که جواب از هر دو سوال یکیست، یعنی یک جواب بده هر دو سوال جواب داده. به این جهت به دنبال فصل 12 هم سوال رو تر نکرد، زیرا میدید اگر اونجا سوال رو تر کنه و جواب بده، یا به دنبال فصل 17 هم باید مجدد سوال رو تر کنه و جواب بده، که اگر تکرار جواب لازم میاد، تکرار سوال لازم نمیاد، چون سوال متفاوت هست، تکرار جواب لازم میاد و مصنف از تکرار احتراز میکرد. یا باید سوالی که در دوازدهم، در فصل دوازدهم جواب داد قناعت کنه و سوال در فصل 17 هم تر نکنه و جواب نده، که باعث نقص کتاب شه. دید سه تا راه داره، یکی این که تکرار کنه که این نمیپذیره، یکی این که در دومی ناقص بذاره، اینم نمیپذیره، و فکرم نمی کرد که حالا آینده ها که میان حافظ خودشو داشته باشن، که وقتی وارد فصل 18 هم شدن فصل 12 هم یادشون باشه، سوالی که در فصل 12 هم به ذهنشون آمده یادشون باشه، اون وقت این جواب رو منطبق کنن به فصل 12 هم. گفت بذار فصل 17 هم برسه، من سوال رو مطرح بکنم جواب بدن. بالاخره سوال طوریست که به فصل 12 هم مرتبط میشه، اونه که یادشون رفته دوباره یادشون میاد، و با همین جواب من هر دو سوال جواب داده میشه. پس علت این که ایشون جواب رو تأخیر انداخت فصل 18 هم، علت این بود که خواست فصل 17 هم گفته بشه، که سوال مشترک طرح بشه بعد جواب مشترک بیاد. خب تا اینجا همه توضیحات قبل از ورود در بحث بود و این توضیحات لازم بود و الا این فصل اصلا معلوم نبود چی میخواد بگه. با این توضیحات شرح کردن معلوم شد این فصل میخواد عامل اختصاص رو پیدا کنه. چه عامل اختصاص جسم به شکل و مقدار معین، چه عامل اختصاص جسم به صورت نوعی معین، این دو تا رو میخواد پیدا کنه. میخواد بگه در هیچ کدوم، جواب اینه، در هیچ کدوم از این دو تا سوال عامل ماده نیست. ماده عامل اختصاص به شکل و مقدار معین یا عامل اختصاص به صورت نوعی معین نیست، زیرا که ماده مشترک است و مشترک نمیتواند عامل اختصاص باشد. این تمام. صورت جسمی هم نیست، چون اونم همین مسئله رو داره. صورت نوعی هم نیست، چون صورت نوعی نیمده هنوز، در اون اولی که نیمده، شکل و مقدار مختزای صورت نوعی نیست. در این دومی هم هنوز قبل از آمدنش بحث میکنیم، میگیم چه شد که این صورت نوعی باید بیاید یا اون صورت نوعی باید بیاید. پس قبل از آمدن صورت نوعی داریم بحث میکنیم. پس صورت نوعی هم نمیتونه عامل اختصاص باشه، چون صورت نوعی خودش یکی از مختصاص دنبال عاملش میگرده. پس عامل اختصاص چیه؟ عامل اختصاص رو مصنف میگه معینات و احوال متفقت من خارج. یه معین های خارجی است که با نظم خاصی پیش می آیند در جسم، عامل صورت شکل و مقدار معین و یا عامل صورت نوعی معین می شوند. حالا اون معینات چی هست؟ معینات رو فخر رازی به استعدادها تفسیر میکنه، خواجه به عوامل خارجی تفسیر میکنه. کلام فخر رازی روشنتره. من در ابتدای بحث با حرف فخر رازی پیش میرم، خواجه حرف فخر رازی رد نمیکنه، لذا حرفش غلط نیست. یه چیزی دیگه میگه، الان حرف خواجه رو بعدا عرض میکنه. فعلا اونطوری که فخر رازی توضیح داده این متن رو توضیح میدیم، بعد مطلب خواجه که اضافه شد اون دم بیان میکنیم که هر دو با هم روشن بشه، ولی الان به حرف خواجه کار ندارم که حرف خواجه هم امروز مطرح نمیشه، مال بعد هاست. فخر رازی اینطور میگه، میگه که در هر جسمی از طریق مؤثرات خارجی استعدادهایی پیدا می شود، بر اثر این استعدادها صورت نوعیه خاصی به این جسم داده می شود. دقت کنید به همین ترتیبی که عرض می کنم باید لحاظ کنید. از اولی که میخوام شروع کنم دیدین آمدم سوال دوم شروع کردم به جواب دادن، فعلا سوال اول مسکوته، اول داریم سوال دوم رو جواب میدیم و راه جوابم همینه. بعد از همینجا شروع کنیم، میگیم در هر جسمی استعدادات مختلف بر حسب عوامل خارجی مختلف پیدا شده. عوامل خارجی حرکات سماوی، قوای انفعالی زمینی، قوای فاعله سماوی، این قوابلی که در زمین هستن چه قوای انفعالی دارن، بالاخره تأثیر و تأثیراتی که از بالا و پایین بر این جسم وارد میشه. عوارضی یا استعداداتی بر اثر این عوامل خارجی در جسم حاصل میشود. در این جسم این استعداد حاصل میشود، در جسم دیگر استعداد دیگر حاصل میشود. فاعل استعداد رو ایجاد نمی کند و الا فاعل همه اجسام یکیست. استعدادی که او ایجاد می کند باید یکی باشد. گذشت از این یه محضور دیگه داره، استعداد امر متغیره، فاعل که عقل دهم است، عقل فعال ثابته، ثابت نمیشود متغیر افاده کنه، که این اینجا نمیگیشه، این که کتاب دیگر نشه آمده که اصلا عقل نمیتواند، یعنی فاعل نمیتواند موجب استعداد باشه، چون استعداد امر متغیر و امر زائله، بعد از اینکه مستعد الله آمد استعداد از بین میره. پس استعداد امری زائل و نمیشود امر زائل یا متغیر رو به موجود ثابتی که عقل فعالش نسبت داد، پس فاعل کنار میره، فاعل نمیتواند موجب استعداد باشه. بله فاعل با کمک عوامل بیرونی چه متغیرند و زائل موجب استعداد میشود، ولی خودش تنهایی موجب استعداد بشود ممکن نیست، که خودش به تنهایی ثبات داره، آنچه که از خودش به ما این که خودش هست صادر میشود باید ثابت باشه. بله اگه عوامل متغیر و زائل شونده دخالت کنن اون حاصل یه چیز دیگر خواهد شد، ولی ما بحثمون در این نیست که عوامل خارج دخالت کنن، فاعل تنها بخواد باشه فاعل تنها جز ثابت صادر نمیکنه. این فاعل قابل هم لحاظ قابل هم کاری نمیتونه انجام بده، چون قابل بنابر فرض ما ماده است که مشترک است، صورت جسمی است که مشترکه، این دو تا هم که مشترکن اینا نمیتونن عامل اختصاص بشن. پس عامل اختصاص حتما باید از بیرون بیاد، شرایط بیرونی، مؤثرات بیرونی، اینا همه دست به دست میرن به صورت اختلاف. مثلا این جسم حالا جاش کجاست به هر ترتیب، حالا ما مؤثرات نمیدونیم چیه، خودشون هم تعیین نشد، اون مؤثرات خارجی که میان تاثیر میذارن، استعداد خاصی رو در این جسم به وجود میارن، در جسم دیگر استعداد دیگر، یعنی منشأ این میشوند که عقل استعدادی رو به وجود بیاره، یعنی عقل نه به تنهایی بلکه با اون عوامل خارجی، استعداد در این به وجود میاد، استعداد در اون به وجود میاد، استعدادهای مختلف، استعدادهای مختلف اختزا میکنن صور نوعیه مختلف رو، صور نوعیه مختلف میاد، صور نوعیه مختلف اقتضا میکنند موضع طبیعی مختلف رو، موضع طبیعی مختلف رو، موضع ها اینجا یه خود از هم جدا میشن، موضع ها جدا میشن، بعد بله چیزایی که قبلا گفتیم اتفاق میفته که الان نمیخوام تکرار کنم. بعد اشکال مختلفه و مقادیر مختلفاً بر حسب همون عوارض حاصل می شود، بر حسب همون عوارض اشکال و مقادیر مختلف حاصل می شود، منتها اون عوارض و استعدادات چیان تعیین نمی شود، یعنی ما هم نمی تونیم تعیین کنیم. خب حالا در اینجا من ناچار شدم که به حرف خواجه اشاره کنم، با اینکه گفتم می دانم اشکال رو برد خواجه اون مؤثرات خارجی رو ما ادعات می دونیم، فخر رازی استعدادهای حاصل در درون جسم و معدات و معینات میدونه، معیناتی که در عبارت مصنف آمده به نظر فخر رازی اون استعداداتی که در این اجسام در درون این اجسام حاصل میشود، به نظر خواجه اون امور بیرونیست که تازه منشأ پیدایش استعدادها میشوند و شاید هم نشوند. این که میگم شاید هم نشوند چون استعدادها تازه بعد از صورت نوعیه میان. خب حالا این تیکه قرار شد که بقیهش بمونه، همین فقط اشاره شد. حالا با حرف فخربازی پیش میریم، استعدادهای مختلف میان، صورتهای نوعیه مختلف میان، بعد مقادیر و اشکال خاص هم همه حاصل میشن، جسم به صورت خاص در میان. تمام این خصوصیت ها از ناحیه اون استعدادات خاص آمده و استعدادات خاص هم از عوامل خارجی آمده، عوامل خارجی هم که یکی دوتا نبودن، گوناگون بودن، این عامل با این عامل ترکیب میشد اثری میذاشت، با عامل دیگه ترکیب میشد اثر دیگه میذاشت، عوامل متعدد ما در جهان خارج داریم، تک تکش هم که اثر نمیذاره، همه با هم مجتمعا اثر میذارن، اجتماعشون هم با هم فرق میکنه، یعنی یه وقت این الف با ب ترکیب میشه، یه وقت الف با دال ترکیب میشه، یه وقت هم ب با دال ترکیب میشه. این عوامل مختلفی که با هم جمع میشن چون مختلفن اثرشون مختلفه، بعد آثار مختلفه میشه، استعدادات مختلفه، استعدادات مختلفه هم صور نوعیه مختلفه رو اقتضا میکنن هم شکل و مقدار مختلف رو ایجاد میکنن. پس اختلاف از ناحیه فاعل به وجود نیامد، یک، از ناحیه قابل هم به وجود نیامد، دو، بلکه اختلاف از معینات خارجی حاصل شده، متن مصنف این سه مطلب اونجور، اختلاف از ناحیه فاعل نیست، سلام علیکم، اختلاف از ناحیه قابل نیست، بلکه اختلاف از ناحیه معینات خارجی است. این کل هست مصنف. حالا عبارت میخونم دقت کنید. این مطلب هم باید توضیح بدم، حالا که سوالیشون کردن مطلب هم توضیح بدم. ما اعصاب رو تقسیم میکنیم به دو قسم، فلکی و عنصری. توجه داشته باشید بحث ما در فلکی نیست، من نباید اول بحث عرض میکردم یادم هست، بحث ما در اجسام فلکی نیست. چرا؟ چون در فلک موادشون مختلفه، ما معتقدیم که هیولای افلاک مختلفه، نه تا فلک داریم نه تا هیولا داریم. مجموعا گفتن در جهان 10 تا هیولا است، من قبلا گفتم در جهان 10 تا هیولا است، 9 تاش مال فلکه، 1 مال عالم عناصره. در افلاک چون مواد مختلفن میتونیم عامل اختلاف رو خود ماده قرار بدیم، نه عامل باشد و قابل، فرق نمی کنه، قابلن به نوعی عامله، البته ماده مختزی نیست، ولی چون قابل فرق می کند فعل فاعل در قوابل مختلف مختلف می شود. اینو یه روز توضیح دادم، بارونی در دریای چین میاد، یک بارونه تو دهن مار می رسه زهر می شود، تو دهن صدف می ریزه مروارید می شود، همین قصه بارون که فاعل واحده قابل مختلفه. پس قابل با اینکه اختزان ندارد ولی در این حال میتواند عامل اختلاف بشه. در اینجا همینطور، فیضی که از اون بالا صادر میشود وقتی به این ماده فلکی برخورد میکند جوری ظاهر میشود، به ماده فلکی دیگر برخورد میکند جوری دیگر ظاهر میشود. پس ماده میتونه عامل مختلف باشه. در افلاک ما بحث نداریم، در افلاک صورت نوعی مختلف یا مقدار و شکل مختلف مورد بحث نیست. چرا؟ چون موادشون مختلفه، وقتی مواد مختلفه در اونها میتوانیم اختلاف رو به مواد نسبت بدیم، اونطور به همین نوع نسبتی که عرض کردم، یعنی که ماده عامل اختلاف باشه، چون ماده مختزی نیست، متقاضی است، مختزی نیست، نمیتونه عامل باشه. ولی عامل به همین نوع که عرض کردم که تأثیر فاعل در افراد مختلفه. گندم میره که تو زمین شیرزار میذاریم یه جور ظاهر میشه، اونی که تو زمین صاف و سالم میذاریم یه جور دیگه ظاهر میشه، با اینکه هر دو گندم هیچ فرقی هم با هم ندارن، قابل ها بالاخره اختلافی بینشون هست. این مال فلکیت. پس اصلا ما در فلکیت بحث نداریم، بحث ما در عناصر. چرا؟ چون در عناصر ماده مشترکه، در عناصر ماده مشترکه و ماده مشترک نمیتواند عامل اختصاص باشه، و باید اختصاص مختص عامل اختصاص از خارج بیاریم. در فلک از خارج لازم نبود بیاریم، ولی در عناصر باید از خارج بیاریم. این بحث ما حتما توجه داشته باشید در فلکیات نیست، بحث ما فقط در عناصر. این اولا. ثانیا سوالی که شما کردید، در عناصر اولیه چه میکنیم؟ خب در حوادث بعدی روشنه که استعدادی میآید، این استعداد تقاضا میکند مستعد له خاص رو، اون وقت اون مستعد له خاص به این مرکب داده میشود، وقت اختصاص ها با این استعداد ها توجیه میشود. ولی در عناصر اولیه چه میکنیم؟ توجه داشته باشید در عناصر اولیه هم همین وضعه، منتها در عناصر اولیه این چنین نیست که ماده جدا باشد صورت جسمیه بعدن بیاید، بعد استعداد حاصل شود، بعد صورت نوعیه بیاید، اینا همه یه جوری با هم میان، منتها مرتبه شون فرق داره. اول مرتبه ماده است، بعد مرتبه صورت جسمیه است، بعد مرتبه استعداده، بعد مرتبه صورت نوعیه است. ولی این چنین نیست که مدتی صبر کنیم تا استعدادی درست شود، بعد این استعداد مستعد الله برسد. چون این موجودات ابداعا خلق می شود، همه چی رو با هم دارن، خدا همه رو با هم تنظیم می کنه و اینا رو جور می کنه. یعنی اختلاف زمانی بین این اجزا نیست، فقط اختلاف رتبی است. بس خلاف عناصر مرکبه که اختلاف زمانی هم دارن، مثلا باید نطفه‌ای باشد تا بشود فلان حیوان، باید بذری باشد تا بشود فلان درخت، این بذر میشه ماده، اون صورتی که دارد میشه صورت جسمیه، وقت صورت نوعیه خودش کار نداری، صورت نوعیه جدید میخواد بگیره، باید استعداد صورت نوعیه جدید داشته باشه. این استعداد رو باید از کجا به دست بیاره؟ از تو خاک و تابش خورشید و هر چی باید درخت بیاره. بعد چون استعداد خاص داره، صورت خاصه، این درخت حتما کاج میشه، اون میشه خورما میشه، اینطور نیست در هم در هم بشه، چون استعداد خاصی رو حل میکنه. در مرکبات روشنه، اولا ماده است و صورت جسمی هم همراهشه، در الا ماده تنها اصلا ما نداریم، صورت جسمی هم همراهشه، صورت نوعیه خاصی هم همراهشه که ما به اون صورت نوعیه کار نداریم. اون صورت نوعیه باعث میشود که این جسم استعداد خاص پیدا کند، وقت وقتی استعداد خاص پیدا شد مستعد لحه خاصی بهش میدن. اما صورت نوعیه بدر غیر از درخته، غیر از صورت نوعیه درخته، اگر چه استعداد اون صورت درختی رو دارد ولی خود اون نیست. پس این جسم یعنی این هسته خورما استعداد درخت خورما رو هم می کند، نه خود درخت رو. خود هسته هست ولی خود درخت نیست. هسته است بالفعل، درخت است بالقوه، بالقوه این استعداد. پس استعداد رو هم می کند. چرا استعداد اینو هم کرده؟ عوامل خارجی دخالت کرده هست که این شد هسته خورما. یعنی از این قبل شروع کنید چی شد که اصلا این هسته خورما شد؟ این همه باز میبینید عواملی دخالت داشته. فاصله زمانی هم هست، اولا ماده حاصل شد، بعد این ماده استعدادی پیدا کرد، بعد صورت هسته خورما بودن بهش داده شد، هسته خورما متکبر شد، دوباره وقتی توی خاک انداخته میشه، حالا فعلا الان ماده رو داره، صورت جسمی هم داره، صورت نوعیه‌ای که داره اون صورت نوعیه مطلوب ما نیست، صورت نوعیه مطلوب ما درخت خورماست، نه این که الان داره. پس درخت خورما هنوز نیومده، استعدادش الان میاد، خودش بعدا میاد. می‌بینید که اینا اختلاف زمانی هم بینشون هست، در مرکبات عنصر اختلاف زمانی هم هست، اول ماده است، بعد استعداد، بعد صورت نوعی است. اما در عناصر بسیطه اختلاف زمانی نیست، فقط اختلاف رتبی است. ولی بحث در هر دو جا یکیه، در هر دو جا صورت نوعیه‌ای که به این ماده داده می‌شود مشروط به استعداده. چرا این می‌شود خاک، اون می‌شود آب، اون می‌شود هوا؟ این هم علت می‌خواد، حالا علت رو ما نمیدونیم، ولی بالاخره استعداد داره. اینجا استعداد خاک شدن داره، شاید به خاطر اینکه در مرکزه، همین در مرکز قرار گرفتنش، اون استعداد آتش دارد به خاطر دوری از مرکزش یا به خاطر هر جهت دیگه. چنانچه بعضی ها گفتن ما معتقدیم که عناصر آفریده شدند لحظه‌ای، ولی این چنین تصویر میکنیم که جوف قمر رو عنصر که فقط هیچی که از صبر رو نداشت پر کرد. اینجور نبودا، از اول پر شد با عناصر اربعه، ولی ما اینطوری داریم تصویر میکنیم چون میخوام اختلاف رتبه درست کنم، نه اختلاف زمان. از اول در یه زمان همه پر شدن، اما اختلاف رتبه میخوام درست کنیم اینچنینه. از اول یک ماده مطلق رو، یک جرم مطلق داده شد، این تمام جا رو پر کرد. وسط که قسمت مرکز عالم بود که میتوانه سنگین باشد، اقتضا و استعداد خاک شدن رو داشت، خاکش کرد. اونجایی که یه خورده بالاتر بود خیلی لازم نبود سنگین باشه، ولی سبک هم نبود، آبش کرد. اونجایی که میتونه سبک سر باشه هوا کرد، اونی که خیلی دیگه باید سبک باشه آتشش کرد. که اینا همه با هم اتفاق افتاده، منطقه ما در تحلیل ذهنی خودمون رتبه بندی میکنیم، اینطوری میگیم این بنابر قول ماست. ولی قائلی هم داریم که مثل اینا ردش میکنه، ولی بالاخره قائل هست. گفته شده از اول خدا در این جوف قمر رو یک جسم بدون صورت پر کرد، جسم بدون صورت نوعیه پر کرد، بعد به فلک دستور گردش داد، فلک شروع کرد بر اون جسمی که سخت بود، جسم سختی بود که پر کرده بود بین جوف قمر رو، فلک شروع کرد به گشتن. بر اثر گشتن فلک که به سرعت انجام می شد استکاکی به وجود آمد. این استکاک باعث شد که اون قسمت از این گرمی که مجاور فلک باشد بر اثر استکاک آتش بگیرد و آتش شود. بعد قسمت بعدی یه خورده خنک‌تر شود، هوا شود، همینطور قسمت بعدی رو درست کرد. یعنی با گردش فلک قمر از اون بالا صورت بندی شروع شد. از اول صورتی در کار نبود، یه جسم بیشش بود، صورت بود. این گشت فلک باعث شد که طبقه طبقه صورت به این افاظه بشه. این هم داره استعداد رو تبیین میکنه، منطقه استعدادی که از بیرون تحمیل شده با حرکت فلک تحمیل شده. ما هم استعداد میگیم، منطقه ما استعداد رو میگیم که اختلاف زمانی با صورت نداشت، ولی او استعداد میداد که اختلاف زمانی داشت. یعنی اول خدا فرم آفرید، هیچ استعداد هم تیش نبود، فلک شروع کرد به گشتن، استعداد درست شد. استعداد درست شد، بعد از مدت اون که استعداد درست شد، صورت نوعی مختلف افاده شد. او حتی زمانها را مختلف میکنه، ما فقط مرتبه را مختلف میکنیم. پس علا ای حال این چه قول او رو بگیم، چه قول خودمون رو بگیم، در عناصر بسیطه هم استعداد دخالت کرد و صورت نوعی با دخالت استعداد آمد. اما تفسیرش برای ما یه مقداری سخته. در مرکبات راحت تر تفسیر میکنیم، در وسائل تفسیر میشه یه مقدار با بلقیاس در مرکبات. فقط با توجه داشته باشیم که در وسائل اختلاف زمان نداریم، اختلاف فقط اختلاف روش بوده.
این 10 تا قابل چیم؟ این مرحله هم درست شد. قبل این
مرحله
هم 10 تا قابل مختلف
بود. نه، قابل از اول مختلف آفریده شده. 10 تا قابل از اول مختلف آفریده شده.
این
عامل قبلش
فاعل
واحد
بوده.
نه، فاعل واحد ذو حیثیت بوده. فاعل واحد ذو حیثیت بوده. عقل فعال رو آقایون مشتمل بر حیثیت متعدد میدونن. عقل فعال با هر حیثیتش ماده ای را آفریده، و چون حیثیت ها مختلف بودن ماده مختلف میشه. صورت نوعیه؟ آخر سر در صورت نوعیه منتمی میکنیم به اختلاف حیثیتی که در عقل فعاله، ولی چون صورت نوعیه مرتبش ما بعده، باید عامل مباشرش رو پیدا کنیم. بله، عامل منتهای عوامل که البته خدا هیچ بلن تا اونجا نمیخوام بریم. منتهای عوامل عقل فعاله، عقل فعال منتهای عوامله، ولی ما دنبال عامل مباشر میگردیم. چه عاملی باعث شد که این صورت نوعی مختلف بیاد؟ عامل مباشرش رو داریم تحقیق میکنیم، گفتیم استعداد. وقتی استعداد از کجا میاد؟ اون از یه جا بالاخره آخر سر منتهی میشوید به عقل فعال، و حیثیات مختلفه عقل فعال است که بالاخره اختلافات شروع کرده. وقتی این اختلافات از خدا چطوری صادر شده که خدا واحد است، حیثیت مختلف هم نداره، از اون چطوری صادر شده؟ این احتیاج به بحث داره، به بحثش کردن. طبق قاعده الواحد از خدا یکی باید صادر بشه، بیش از یکی نمیشه. بعد چطور میشه که این یکی متکثر میشه؟ در جای خودش گفته شده که من یه زمانی اشاره مختصر کردم، در وقت هم که لازم باشه در توضیح مفصل بدیم. اصل بحثش در فصل 39 از نمط 6 میاد. اصل بحث در فصل 39 از نمط 6 میاد که اونجا عقول چطوری متکثر میشن و چی جور میشه که این عالم عنصر که مشتمل بر این کثراته از عقل واحدی که عقل فعال صادر میشه، چطور از این واحد این همه کثرات صادر میشه؟ بی نهایت کثرات صادر میشه. این بی نهایت چطوری توجیه میکنیم؟ بی نهایت حیثیت برش درست میکنیم. عرض کردم بارها که خواجه در همون فصل به یه خورده از مرتبه سوم و چهارم معالی که میگذره میگه دیگه حیثیت رو نمیشه شمرد تا برسه به معلول دهم. معلول دهم عقل دهم معلول دهم. و اونجا که برسه دیگه از بی‌نهایت هم چند تا تجاوز کرد. این مشتمل به حیثیت متعدده. توضیح بحثش اونجا انشاءالله طلبتون اونجا میخونید. حالا من متن رو بخونم. صفحه 110 صفحه اول اشارتون. وعلم انه لیس یکفی ایزن وجود الحامل حتی تتعین صورت جرمانیه. وجود حامل هم کافی نیست تا معین شود صورت جرمانیه. یعنی برای معین شدن صورت جرمانیه و صورت جسمیه وجود حامل که همون قابل است کافی نیست. ایزن یعنی همونطور که فاعل کافی نیست. این ایزن یعنی همونطور که فاعل کافی نیست، این از کلام قطب رازی استفاده میکنه، استفاده خوبی هم هست. قطب رازی برای تبیین این فصل یه مقدمه ای ذکر کرده، مقدمهش مقدمه نافعیه، بازم توصیه میکنم که مقدمه ایشون رو مطالعه کنید، احتیاج به توضیح نداره. اون که جلسه گذشته عرض کردم مراجعه کنید، اون احتیاج به توضیح داشت، یعنی این یکی احتیاج به توضیح نداره. فاعلی درست میکنه، قابلی درست میکنه، چیزهای دیگر رو بعد بعضی جاها میگه که چون فاعل واحده باید شی واحد باشه، متعدد نمیتونه باشه، قابل واحده باید واحد باشه، اونجا که وجود این ماهیته باید شی واحد باشه، همینطور یک چیزی میاد تا به یه جاهایی میشه که تعدد احتمال وجودش هست، اونجا تعدد رو درست میکنه. مقدمه جالبیست، حتما مطالعش بکنید. البته لزومی نداره که من از خارج بگم، تقریبا آسون نمیتونید از اون مطالعه کنید. از اون مقدمه که ایشون ذکر میکنه برمیاد که این ایزن یعنی کل فاعل، همونطور که فاعل احتیاج ندارد، همونطور که فاعل معین نیست، حامل یعنی قابل هم معین نیست. عبارت ایشون در اینجا خیلی مطلب داره، من مطلبش از خارج گفتم، حالا شما از رو توجه میکنید، ولی اگه از رو بدون خارجی مطلب خارجی توجه میکردید خیلیش روشن نمیشون. بدان که لیشه یکی ایزن وجود الحامل، ایزن یعنی همونطور که فاعل لیشه یکی، همچنین حامل و قابل هم لیشه یکی برای معین شدن صورت جرمانیه، حتی تتعین یعنی کافی نیست تا معین کند صورت جرمانیه را. برای معین کردن صورت جرمانیه فاعل کافی نیست، قابل هم کافی نیست، صورت گرمانیه رو باید چیزی دیگه تعیین کنه. و الا صورت گرمانیه صورت چیزیه؟ نه، صورت گرمانیه ملزوم شکلیه، خود شکلی نیست. صورت گرمانیه ملزوم شکل، اونم ملزوم مطلق شکلی، ملزوم مطلق مقداره. تعیین بله، یعنی تعیین یعنی تشخص، یعنی برای تشخص صورت جرمانی کافی نیست. نه حامل که قابل است میتواند صورت جرمیه رو متعین کند و نه فائز. و الا این مفهوم این جمله که خوندیم اینه، منطقش اینه، فاعل تعیین کننده نیست، قابل تعیین کننده نیست، مفهوم اینه که پس شی خارجی تعیین کننده است. این مفهومشه که بعداً به این مفهوم تفصیل میکنه. این و الا میتواند منطق رو نفی کند، میتواند مفهوم رو نفی کند، فرق نمیکنه. و الا یعنی اگر به حامل یا فاعل اکتفا کنیم، یا و الا یعنی اگر معین خارجی نداشته باشیم، یا مفهوم رو نفی کنید یا منطق رو اثبات کنید. و الا منطق رو اثبات کنید که بگید کافیست وجود حامل یا وجود فاعل، یا مفهوم رو نفی کنید، مفهوم این بود که لازم است معین خارجی، نفی کنید بگید لا لازم نیست معین خارجی. در هر دو صورت لذت و تشابه المذکور، اون تشابهی که قبلا ذکر کردیم واجب میشه. تشابه چی بود؟ تشابه این بود که همه اجسام در مقدار و در شکل باید متشابه باشند. چون عامل تعین نمیتواند ماده باشد زیرا که ماده مشترک است، نمیتواند صورت جرمیه باشد زیرا صورت جرمیه مشترک است، پس حتما احتیاج، پس تشابه مذکور لازم میاد، یعنی تشابه اجسام در شکل و تشابه اجسام در مقدار لازم میاد. برای اینکه این تشابه که امریست باطل لازم نیاید، ما یا به بیانی باید بگیم معینات خارجی لازم داریم، به بیان دیگر باید بگیم به قابل و فاعل نمیشود اکتفا کرد. پس این و الا یک قیاس استثنائی که داره جمله قبل رو اثبات میکنه، یا منطوق جمله قبل رو اثبات میکنه یا مفهومش نتیجه میده. و الا به این طوره، الا یعنی اگر حامل و یا فاعل کافی باشد، این مقدم. یا به تعبیر دیگر اگر معینات خارجی لازم نباشد، اینم مقدم. لوجب تشابه المذکور، لازم میاد اون تشابهی که قبلا ذکر کردیم که همه اجسام در مقدار و شکل یکسان باشد. لاکن تشابه مذکور باطل، ما خلافش رو داریم میبینیم، میبینیم که اجسام شکلشون واحد نیست، مقدارشون واحد نیست. پس تالی باطله، اگه تالی باطله مقدم هم باطل است. مقدم این است که اکتفا کنیم به فاعل یا قابل، یا بفرمایید معینات خارجی نداشته باشیم. این مقدم بود، این باطله. پس ما اکتفا به فاعل و قابل نمیتونیم بکنیم، معینات خارجی هم باید داشته باشیم. تشابه مذکور رو بیشتر توضیح خواهیم داد بعدن، فعلا همین مقدار کافی است. تشابه مذکور یعنی تشابه جسم در مقدار و شکل. بل یحتاج الى معینات، بلکه احتیاج حاصل است. یحتاج رو اینطور معنا میکنه، نه احتیاج دارد. یحتاج یعنی احتیاج حاصل است. الى معینات، به معینات. در کجا احتیاج به معینات داریم؟ فیما یختلف احواله. با این جمله داره فلک رو خارج میکنه، چون فلک اختلاف احوال نداره. عنصر است که اختلاف احوال داره، گاهی آب، گاهی خاکه، گاهی هواست. پس احتیاج نه در افلاک، در افلاک همون مواد کافی هست، احتیاج و معینات نداریم. احتیاج در ما یختلف احواله پیدا می شود، احتیاج پیدا می شود الی معینات. ما یختلف احواله یعنی عناصری که احوال و عوارضش مختلف می شود، حتی صورش هم مختلف می شود. یعنی گاهی این صورت نوعیه را از دست می ده، صورت نوعیه دیگر می گیره. پس این ما یختلف احواله یعنی عناصر. یحتاج فی العناصر الی معینات، معینات لازم داریم. معینات چی هست؟ با عطف تفسیر عطف می گیره. و احوال متفقت من خارج، این احوال متفقت من خارج عکس تفسیری است بر معینات. معینات رو تعیین میکنه، ولی نه تعیین کامل، بلکه یه تعیین مبهم. خاطر میگه میفرمد متفقه در اینجا به معنای متوافقه نیست، چون احوال متوافقه که نمیتونن منشأ اختلاف بشن. ما داریم دنبال عامل اختلاف میگردیم، احوال متفقه که عامل اختلاف نمیشن، احوال متفقه عامل اتفاق میشن. اون احوال مختلف هست که عامل اختلاف میشه. پس یاد داشت که مصنف در اینجا مختلفه ذکر کنه، ولی ما باید توجه داشته باشیم که متفقه رو به معنای توافق نگیریم که مقابل اختلافه، ولی عبارت غلط درمه. متفقه من اتفاق افتاده، حاصل شده. عواملی که اتفاق می افتن یعنی عوامل غیر لازم، عوامل اتفاقی یعنی عوامل غیر لازم. عوامل لازم نمیتونن عامل اختلاف باشن، چون لازم در همه مصادیق حاضره، عامل اختلاف نیست. عوامل متفق که اتفاق افتاده، گاهی هست گاهی نیست، اون میتونه عامل اختلاف بشه، یعنی عوارض مفارقه. عوارض مفارقه میتوانن عامل باشد، نه عوارض لازمی. پس متفقه به معنی اتفاق افتاده، نه متفقه به معنی توافق دارنده، ولی معنا غلط میشه. چیزهایی که متفقن یعنی توافق دارن که نمیتونن عامل اختلاف بشن، متفقات عامل متفق میشن نه عامل اختلاف. اگر ما کلام فخر رو ملاحظه کنیم، احتیاج به این توجیه خواجه هم نداری، چون خواجه توجیه کرد دیگه، متفق رو برای اتفاق افتاده جنید. اگر ما نظر فخر رو بگیریم، احتیاج به توجیه خواجه هم نداری، چون در نظر فخر اینطور بود، استعدادی می آید منشأ پیدایش صورت مثلا حصه خرما می شود. این حصه خرما دوباره دوباره استعداد جدید میگیرد برای درخت خرما، دوباره منشأ پیدایش درخت خرما میشه. او در اون درخت خرما استعدادی میگیرد منشأ مثلا میوه خرما میشه و ها کذا همینطور. حالا گاهی از اوقات استعدادها دور میزنند، گاهی دور نمیزنن، خط مستقیم پیش میرن تا به یه جا برسن. علی حال استعدادی منشأ صورتی میشود، این صورت جدید منشأ استعداد بعدی میشود، استعداد بعدی منشأ صورت بعدی میشود، ها کذا به نظام خاصی این استعدادات و این صور جلو میروند. متفقه رو با تفسیر فخ میشه به معنی منتظمه گرفت. منتظمه یعنی احوالی که به نظام منتظم شدن، استعدادهایی که به مناسبت پشت سر هم قرار گرفتن و ردیف شدن. استعدادات برهم نیست، استعدادی که قبلی با بعدی مناسبه، بعدی هم با قبلی مناسبه. صورتها در ردیف همان، استعدادها در ردیف همان و چنان در ردیف همان که با نظام خاص طبیعی قرار گرفتن. پس احوال متفقه یعنی احوال منتظمه من خارج، احوالی که نظام داشته باشد. بنابر نظر فخر رازی که معینات رو به معنی استعدادات میگیره، میتونیم متفقه رو معنی منتظمه بگیریم. بله بنابر نظر خواجه که معینات رو به معنی استعدادات نمیگیره، همون توجیهی که برای متفقه کرده توجیه خوبیه. میرسه به عوارض مفارقه، تطبیق میشه بر عوارض مفارقه. بله البته توضیح خواهده نایمده ها، این همه بحث داریم شده برای میزه. پس احتیاج، بلکه احتیاج است فیما یختلف و احواله، یعنی در عناصری که اختلاف احوال دارن احتیاج به معینات داریم، یعنی احتیاج به احوالی داریم که از خارج بیایند. حالا این احوالی که از خارج میایند به تعبیر فخ منتظم باشند، به تعبیر ابن سینا اتفاق افتاده باشند، لازم نباشند. حالا یتحدد بها، این صفت می شود هم برای معینات هم برای احوال، چون عرض کردیم احوال و معینات تفسیر هم دیگه هستند، دو چیز نیستند، یکی هستند. چون یکی هستند، این یتحدد بها رو می تونید صفت هر کدوم بگیرید. یتحدد بها یعنی یتعین بها، یتحدد یعنی یتعین. احوالی یا معیناتی که به توسط اونها یتحدد یعنی یتعین ما وجب، آنچه که در جسم واجب است، آنچه که در جسم واجب است به توسط این معینات تحدد و تعین پیدا میکنه. اونی که در جسم واجب است که من القدر و شکل، قدر و شکل رو که مطلقش رو صورت جسمیه واجب کرده. دقت کنید، وجب در جسم، چون صورت جسمیه در جسم است، چون صورت جسمیه در جسم است، پس موجب قدر و موجب شکل رو در جسم داریم. اگر موجب رو داریم، خود شکل و قدر رو هم بالوجوب داریم، چون موجبش هست. چیزی که موجبش در شکل هست، خودش بالوجوب در شکله. اینی رو که یجب و خودش بالوجوب در جسمه، اینی که یجب و برای جسم یعنی شکل و مقدار، این یجب، این ماوجب که شکل و مقدار است، به توسط این احوال و معینات تحدد و تعین پیدا میکنه. لولا این احوال و معینات، این شکل و مقداری که برای جسم واجب بود تحدد نداشت، مشترک بود بین همه اجسام. یا تحدد بها یعنی احوال و معیناتی که به توسط اون احوال و معینات محدد میشود، معین میشود، ما یجب، یعنی آنچه که برای جسم واجب است، که اون چیزی که برای جسم واجب است عبارت از قدر و شکل است. خب با این بیان هر دو سوال جواب داده شد. سوالی که مرتبط بود به فصل 12 و سوالی که مرتبط بود به فصل 17، هر دو جواب داده شد. از خارجم کاملا توضیح دادم، دو مرتبه هم در شرح اشاره این مطالب میاد. بسیاری از مطالب شرح رو من الان توضیح دادم، دیگه فردا که میخوام شرح رو بخونیم خیلی از مباحثش لازم نیست به طور تفصیل بحث بشه، کافیست که با اشاره تبیین بشه. انشالله شرح رو در جلسه آینده یه خود خلاصه تر میخونم که بیشتر پیش بریم، ولی مقصد لازم بود که این مقدار توضیح داده بشه تا روشن بشه.